بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید به یکایک برادران و خواهران عزیز، به خصوص خانواده های مکرم و معظم و معزز شهیدان خوش آمد عرض میکنم. یکی از بهترین کارهایی که در استانها و شهرهای مختلف مرسوم شده است و انجام می‌گیرد همین بزرگداشت شهیدان، یادمان شهیدان و جلسات بزرگداشت شهیدان. کار لازمی انجام دادید، این کاری که به حمد الله دو سه ساله مشغول شدید کار لازمی است، منتها به نظر من دیر این کار شروع شد. یعنی لرستان با خصوصیاتی که دارد، ارزش‌هایی که در این مجموعه متراکم، واقعا جا داشت بزرگداشت شهیدان خیلی زودتر از اینها انجام می‌گرفت. خب حالا هم مقتنمه کاری که کردید، انشالله که موفق باشید. این مجموعه ای که من بیرون ملاحظه کردم، کارهایی که انجام گرفته از کتاب و فعالیت های گوناگون، کارهای با ارزشی است، کارهای خوبی است. بیانات آقایان امام جمعه محترم و آقای فرمانده سپاه حاکی از توجه به لب مسئله و اهداف این کاره و انشالله که موفق و معید باشید. یه جمله من در باب مردم لرستان و اقوام لر عرض بکنم. خصال برجسته‌ای دارن. تا اونجایی که من از نزدیک با بعضی از برجستگان و حالا در بخش‌های مختلف معاشرت داشتم، برخورد داشتم، دو خصوصیت در این مجموعه ها برجسته تر از دیگر خصوصیت. یک خصوصیت شجاعت و دلاوری است. مردم لر شجاعت و دلاوری دارن در هر جایی که هستن، در میدان جنگ هم همینجوره، در بیان عقیده هم همینجوره، در بخش‌های مختلف اجتماعی هم همینجوره. مردمان شجاع و دلاور. نکته دوم، خصوصیت دوم که اون هم به نظر من برجسته است، مسئله رفاقت و صداقت و وفاداری است. این برجسته است در بین مردم لر انصافا. بنده در معاشرت‌های شخصی که داشتم و مقداری هم شنیدم البته، اما خودم هم تجربه کردم، این دو خصوصیت رو به اضافه خصال برجسته دیگه لمس کردم. مرحوم آسد حسن طاهری خرم‌آبادی، شهید سید فخرالدین رحیمی، مرحوم آسد جعفر شهیدی، دکتر شهیدی، شهید بروجردی، اینا رو که از نزدیک ما اینا رو اخلاقیاتشون، رفتارشون، طرز فکرشون، نحوه زندگیشون رو دیدیم از نزدیک، انصافا برجستند. یا مرحوم حاج آرورالله کمالوند که ایشون رو هم از نزدیک ما یک برهه‌ای و لمحه‌ای از شخصیت ایشون رو مشاهده کردیم، هم چیزایی بیشتری شنیدیم. من یادم سال 42 که امام رضوان الله علیه در حصر خانگی بودن در تهران مدت‌ها و قم یه مقداری اون شور انقلابی و نهضت حرکت فروکش کرده بود، مرحوم حاج آرورالله کمالوند آمدن قم. ما یه چند نفری بلند شدیم رفتیم خدمت ایشون برای اینکه از ایشون بخواهیم که یه تحرکی ایجاد کنه. یعنی ظرفیت این مرحوم این بود. نزد علما و مراجع بسیار محترم. البته خصوصیات این مردم فراتر از این هاست. حالا این دو خصوصیت رو، همین روح دلاوری که عرض کردم موجب شد که در این دوران منحوس پهلوی، در دوران پهلوی اول، اقوام لور زیر فشارهای شدید قرار بگیرن، کشتار و تبعید و حبس و فشارهای گوناگونی قرار بگیرن. از ترس اونا به معنای واقعی کلمه از شجاعت و دلاوری اقوام لور میترسیدن، پیش‌دستی میکردن و فشار بر اینها وارد میکردن. لکن اونچه که در بین مردم، حالا مردم شهرستانهای دیگر، حالا در مشهد مثلا ما با لرستان ارتباطی هم نداشتیم، اما آوازه دلاوری های لرستان رو ما مشهد از جوانای مبارزی که دور و بر ما بودن میشناختیم و نقل میکردن، چیزایی رو میگفتن. یک شعری رو بچه های مشهد از قول لورها میخونن، دایه دایه وقت جنگ. این نشون دهنده این بود که اینا اهل مبارزن، اونم تو اون اختناق دوران مبارزات سال 42 و بعد. خب منتها من اینجا یک نکته رو عرض بکنم. تصویر واقعی از مجموعه های گوناگونی که ملت ایران رو تشکیل میدن، از جمله اقوام لور، این برای حفظ این تصویر واقعی برای جوانهای امروز لازمه. دو بخش دارد تاریخ مردم لور در این 100 سال اخیر. یک بخش، بخش مربوط به دوران پهلوی است، بخش مظلومیت، واقعا مظلوم واقع شدن. یک بخش، بخش دوران مربوط به جمهوری اسلامی است، نظام جمهوری اسلامی است، بخش برافروختن و بروز و ظهور و درخشیدن این مجموعه در میدانهای مختلف. این دو تا صفحه هر دو رو با هم بایستی حفظ کنید، به خصوص جوان‌ها، برای اینکه تاریخ خودشون رو بدونن، برای اینکه حافظه تاریخی ملت رو اشباع کنند. این دو بخش باید هر دو محفوظ باشه و با هم مقایسه بشه. یک طرف مظلومیت، یک طرف حماسه سازیه. یک طرف اختناقی است که موجب میشه استعداد ملت در بخش‌های مختلف بروز نکنه و اون رو زیر فشار خفه کنند، یک بخش دیگر، یه صفحه دیگر وقتی است که این فضا باز میشه، خودشون رو نشان میدن، شخصیت‌های برجسته‌ای بروز میکنن. همون شخصیت‌هایی که حالا من اسم آوردم، مثلا مرحوم شهیدی، اینا در دوران قبل از جمهوری اسلامی هم همین آدم بود، مطابق درخشش این چهره مال دوران جمهوری اسلامی است. یعنی در دوران قبل از جمهوری اسلامی همین آدمی که اون زمان درس خونده بود، ترقی کرده بود، برجسته شده بود، بروزی ظهوری نداشت. جمهوری اسلامی فضا رو باز کرد به اینها. و این باید، این تاریخ باید مرور بشه، مورد توجه قرار بگیره. نباید بگذاریم هیچ کدام از این دو مقطع تاریخی فراموش بشن. این دو مقطع باید هر دو جلو چشم باشن، با هم مقایسه بشن. در دوران جمهوری اسلامی منطقه لوری، چه لرستان چه بیرون لرستان که اقوام لور حضور دارند، انصافا خوش درخشیدن. حالا گفتن آقایون گزارش هایی که دادن گزارش های درست و دقیقی بود. اون همه شهید، اون همه شهید دانش آموز، مجموعه شهدای دانش آموز و معلم، شهدای زن، بانوان شهید و روحانیون شهید، علمای شهید، شخصیت هایی که بودن، یا مجموعه های نظامی، چه ارتشی چه سپاهی، خوش درخشیدن انصافا در بخش های مختلف، خیلی خوب حضور پیدا کردن و تا امروز هم به حمدالله ادامه داره. امیدواریم انشاءالله این تلاش های شما به نتایج خوبی برسه. این نکته ای که آقای امام جمعه اشاره کردن نکته مهمیه. مقصود از این بزرگداشت‌ها جریان سازی است. این نکته بسیار مورد توجه باید باشه. این نکته باید جریان سازی فکری و عملی صورت بگیره و میراث ارزشمند نسل گذشته و جوان فداکار گذشته منتقل بشه به جوان امروز. کشور رو به سمت قله است، کار زیاد داره، تلاش زیاد داره، خطر هم زیاد داره. بایستی با قدرت، با اراده این راه رو پیمود. اگر بخوایم این باشه، بایستی از گذشته تاریخی این بخش و بخش‌های دیگه کشور استفاده کنیم. همه باید استفاده کنن، میراث ارزشمند گذشته رو منتقل کنن به نسل کنونی و حاضر. یک جمله من در باب مسئله غزه میخوام عرض بکنم، چون امروز در رأس مسائل دنیای اسلام مسئله فلسطین و همین حوادثی است که در اونجا در غزه داره اتفاق میفته. اینا همش حوادث آینده سازی است. قضیه غزه از یک سو قضیه مظلومیت است، از یک سو قضیه اقتدار است. بله، مردم غزه واقعا مظلومند و این دشمن ددمنش و خونخوار رژیم تروریستی غاصب حدی برای جنایت نمیشناسه. در یک بمباران هزار نفر رو شهید میکنه. اینجوریست، حدی نمیشناسه. مظلومیت مردم اینجوری ظاهر میشه. اما در کنار این مظلومیت دو نقطه مهم وجود داره. یک نقطه صبوری این مردمه، توکل این مردمه. این مردم صبوری به خرج دادن، انصافا بعضی از مناظرش رو دستگاه‌های تبلیغاتی نشان دادن در دنیا و در کشور ما. فرزندش شهید میشه، خدا رو حمد میکنه. فرزندش شهید میشه، میگه فدای فلسطین. آیه قرآن میخونه، نوجوان مجروح خدا رو شکر میکنه و آیات قرآن رو میخونه. اینا، این صبوری این مردم خیلی مهمه. دشمن میخواست این مردم رو وادار کنه به اینکه تسلیم بشن، دستشون رو بالا ببرن، بالا نبردن، تسلیم نشدن. این یه نکته بسیار مهمی است. همین صبوری و توکل به داد اینا خواهد رسید، همین موجب خواهد شد که اینا پیروز بشن، در نهایت پیروز میدان خواهند شد. در کنار این، نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که ضربه‌ای که در این حادثه، در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم غاصب وارد شد، یه ضربه تعیین کننده است. تا کنون چنین ضربه‌ای به این رژیم وارد نشده و همونطور که ما اول هم عرض کردیم قابل ترمیم نیست. هر چی میگذره بیشتر معلوم میشود که قابل ترمیم نیست. اینی که شما مشاهده میکنید که رئیس جمهور آمریکا رؤسای کشورهای ظالم و شرور انگلیس، فرانسه، آلمان پی در پی خودشون میرسونن اونجا، برای چیه این؟ این چون میبینن داره متلاشی میشه، میبینن داره نابود میشه، این رو میفهمن، خودشون میرسونن که از نابودی جلوگیری کنن. اگر خطر تلاشی و نابودی رژیم غاصب رو تهدید نمیکرد، این اشرار عالم محتاج نمیدیدن خودشون رو که هی مرتب پشت سر هم بیان اونجا اظهار همبستگی کنن. نشون دهنده این است که ضربه، ضربه بسیار محکم و تعیین کننده ای بوده. و خب رژیم ضربه خورده، زخم خورده، از پا افتاده در واقع، که به زور دارن سر پا نگهش می‌دارن با تسلیحات و با بمب‌های کذایی و اینها، این چون زورش به رزمندگان نرسید و زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقامش از مردم بیدفاع و مظلوم میگیره، بمب رو سر اونها میریزه. رزمندگان همچنان آماده اقدام و حفظ کننده روحیه و انگیزه و توان اقدام در این مدت بودند و بعد هم انشاءالله خواهد بود. به نظر من هر کسی راجع به غزه صحبت میکند باید راجع به صبر مردم و اقتدار مردم و اقتدار رزمندگان حرف بزنه، ولی ظلم شده به اینا. اینا انصافا این صبری که اینا کردن. یک نکته اصلی دیگر همین است که تو این قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه، یعنی تو این جنایت دست آمریکا تا مرفق در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینا داخل شده و آلوده است. در واقع او داره به یک نحوی مدیریت میکنه این جنایتی رو که در غزه داره انجام میگیره. آمریکاست که داره مدیریت میکنه.
بر آمریکا.
انقدر دامنه این جنایت به قدری وسیع شد که وجدان عمومی رو در دنیا تکان داد. شما ملاحظه میکنید مردم در شهرهای آمریکا، در شهرهای اروپایی، در پایتخت‌ها، همچنین در کشورهای اسلامی میان مخالفت خودشون رو سریعا ابراز میکنن، با اینکه در کشورهای اروپایی که ادعای آزادی بیان میکنن حضور مردم در راهپیمایی خیابانی به نفع غزه رو ممنوع کردن. این هم جزو فضاحت‌های اوناست. برای همه چیز راهپیمایی جایزه، برای دفاع از مظلوم راهپیمایی ممنوعه. اما خب مردم اعتنا نکردن، دیدی توی تلویزیون تصویرها رو، آمدن مردم شرکت کردن. مردم دنیا عصبی هن و میدانه انسان که این روحیه خشمی که در مردم به وجود آمده، این آزار وجدانی که در این کشور را به وجود آمده، اینا عکس العمل ایجاد خواهد کرد. هیچ کس نمیتونه جلوی این عکس العمل رو بگیره، هرچی هم تلاش کنن نمیتوانن جلوی این عکس العمل رو بگیره. اون چی که بنده تأکید میخوام بکنم این است که دولت‌های مسلمان باید تو این قضیه قافیه را نبازن. اینجور نباشه که خیال کنن حالا بایستی چون یه غلطی آمریکایی‌ها میکنن یا بعضی کشورهای غربی دیگر میکنن، مدافعین از خانه و وطن رو تروریست مینامند. اینا همون رو تکرار کنن. کسی که از خانه خود، از میهن خود دفاع میکنه در مقابل دشمن، این تروریسته. اون دولت جعلی و ظالمی که خانه او رو غصب کرده تروریست اونه. دولت‌های مسلمان مراقب باشن، سخنگویان سیاسی مراقب باشن، حرف اونا رو تکرار نکنن و بدانن که در این قضیه و در قضایای بعدی قطعاً فلسطین پیروز خواهد بود. دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست و آینده متعلق به اینهاست. تلاشی هم که اینا دارن میکنن، بله ظلم میکنن، جنایت میکنن، فاجعه آفرینی میکنن، لکن بیهوده است، به جایی نخواهد رسید انشاءالله، به اذن الله تعالی. امیدواریم انشاءالله خدای متعال تقدیر بفرماید اونچه رو که خیر دنیای اسلام و امت اسلامی است و دشمنان امت اسلامی رو انشاءالله خداوند منکوب و مقبور و ذلیل کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.